Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas y iremos a partir, de lejos y de cerca, nos traes hasta aquí. Llevo tu camiseta pegada al corazón, los días que tú juegas son todo lo que son.
سلام، خوش اومدید به 172مین قسمت از پادکست برنابوکست. خوشحالیم که این هفته در خدمتتون هستیم. قراره صحبت بکنیم راجع به بازی که تیم پشت سر گذاشت و بازی که در پیش رو داره. دو تا بازی مهمی که نزدیک به هم قرار برگزار بشه و امیدواریم که این بازی پیش رو هم مثل بازی قبلی نتیجه به نفع ما باشه. حالا صحبت میکنیم در موردش به شرایطش. اینجا امیر رو کنار خودم دارم. امیر سلام. و بحث اول بازی یوونتوس، بازی که راجبش صحبت میکردیم. حقیقتا انتظار نداشتیم تیم به مشکل بخوره، ولی خب حالا اینکه بگیم مشکل رو خودمون ایجاد کردیم با از دست دادن موقعیت ها یا نه، یوونتوس بهتر از بازی لیگش دفاع کرد، از هر طرفی بچرخیم، اون چیزی که انتظار داشتیم نشد و طبیعتا اون یه گلی که زدیم خیلی سخت به دست اومد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز. امیدوارم که هفته خوبی رو سپری کرده باشن و هفته بسیار خوبی هم در پیش داشته باشن. راستش سینا، بازیو که قرار من نگاه میکردم خیلی شباهت داشت به بازی جام جهانی باشگاه، یعنی تفاوتی که میتونستیم نسبت به اون بازی پیدا کنیم این بود که یووه یه مقداری تیمش تو شرایط مسابقه بود. یعنی تو اون بازی به نظر من این شکلی بود که یوونتوس در اون تورنمنت و اون بازی یک هشتم نهایی این شکلی بودن که بدن آماده نبود، شاید بیش از حد خسته بودن، نمیتونستن اونطور که باید و شاید هم دفاع بکنن هم ضد حمله بزنن. ایده رو داشتن، یعنی ایده این دوتا بازی یکسان بود برای یووه، ولی نمیتونستن اون کار رو به خوبی انجام بدن. ولی تو این بازی هم بهتر دفاع کردن و هم بهتر ضد حمله زدن. و رئال هم بازی خوبی رو به نظرم ما انجام دادیم، ولی نکته اینه که خب مهاجمامون سرحال تو بازی نبودن، یعنی وینی و امباپه، با اینکه وینی با یه حرکت فوق‌العاده باعث گل تیم شد، ولی نه وینی نه امباپه اون بازیکنهایی که باید تو یک شب اروپایی کار تو همون نیمه اول تموم میکردن نبودن. یعنی امباپه تو نیمه اول یکی دوتا موقعیت داشت که باید کار رو تموم میکرد که این کار انجام نداد، و به نظر من متاسفانه یه مقداری از اون فرم هیولا و وحشتناکی که در ابتدای فصل داشت جا مونده، شاید اون مصدومیت موچپا و حضورش تو اردو تیم ملی و این داستان ها باعث شد که یه مقداری به نظر من افت بکنه، چون مقابل خطافه هم یکی دو تا موقعیت خوب رو از دست داد، ولی بازم اوکیه. یعنی امباپه یهو مثلا تبدیل به بازیکن خیلی ضعیفی نشده، نه یه مقداری به نظر من افت کرده که ممکن است تو الکلاسیکو شرایط براش متفاوت بشه و ورق برگرده، ولی اگه مهاجمامون دقت بیشتری به خرج میدادن بازی اینقدر سخت نمیشد که مثلا ما 5 دقیقه آخر بازی استرس اینو داشته باشیم که گل مساوی رو بخوریم. و یووه میگم شابلون که بذاریم تقریبا مثل همه، یعنی چه آمار با دوتا بازی که مثلا تو جفت بازی ها میشه گورگوریو ده اگه اشتباه نکنم اسمش هم اشتباه تلفظ کردم، گلرشون بهترین بازیکنشون بود، یعنی تو این بازی هم دقیقا این اتفاق افتاد و ایده برای یوونتوس مشخص بود. تو نیمه اول این بازی خیلی میتونستن خوب ضد حمله بزنن، شاید رئال انقدر به طور کلی ژابی آلونسو انقدر انتظار اینو نداشت تو نیمه اول کالولو از سمت راست بتونه نفوذ بکنه، یعنی با توجه به اینکه ما ذاتا داشتیم بالا بازی میکردیم و خط آفساید ما بالا بود تو این بازیشون، به هر حال یوونتوس تو دفاع بود، رئال داشت بالا بازی میکرد و کالولو تو این بازی زیاد حرکت کرد، یعنی جلو اومد، دیگه تو تا موقعیت ایجاد کرد، یه موقعیت خیلی خوب و اشتباه کار راست نصیبش شد، و به نظر من نقطه حالا برگ برنده یووه همین موضوع بود، یعنی ضد حملاتی که خوب زدن دو سه تا موقعیت خیلی جدی رو ضد حمله داشتن که مهمترینش همون موقعیتی بود که ولاویچ توپ رو گرفت و با ادر کورس گذاشتن، ولی در کل یوونتوس اون حال بدش رو که 5 بازی مساوی کرده بود و بازی آخرش رو باخته بود تو این بازی هم میشد دید، یعنی صرفا خوب دفاع میکردن و کلرشون خوب کار کرد، یعنی اونجور بازی نبود که یوونتوس بخواد زیاد حرفی برای گفتن داشته باشه، مربیشون هم مسابقه کرده بود و گفته بود که ما باید حتما گل میزدیم و خیلی لایق بیشتر از اینها بودیم، به نظر من لایق بیشتر از اینها نبودن، گلرشون لایق بیشتر از اینها بود، یعنی اینقدر تو گل خوبی گرفت که یووه رو تو جریان بازی نگه داشت، ولی به طور کلی به نظر من عملکرد کلی این تیم اون شب اروپایی خاصی که بخوان تو برنابو داشته باشن رو بهشون نمیداد.
حالا یه بخشی رو امیر اشاره کرد در مورد اینکه چرا بازی سخت شد و برمیگرده به همون قضیه که مهاجم‌های ما اونجوری که باید تو اطراف محوطه و داخل محوطه ظاهر نشدن و ضرباتی رو زدن که کیفیت نداشت. اما دوباره تو دو سه تا صحنه تیم ما انگار برمیگرده به فصل پیش خودش و من نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاده. این مسئله سستی و بیخیالی تیم ما در زمانی که توپ لو میده تبدیل به یک موزلی شده که انگار فرای مربی، فرای بازیکن و انگار به عنوان یک سنت غلط تو باشگاه جا افتاده. سر ضد حمله ای که اوپندا خرابش کرد، یعنی ضربه رو زد تو پای میلیتائو، اون تکلیک میلیتائو بست، شما فقط نگاه بکنیم به شکلی که بازیکنان رئال مادرید دارن برمیگردن. من اصلا کاری ندارم وینگر تیم، مهاجم تیم چه واکنشی داره، چون صحنه دقیقا پشت باکس داره اتفاق میفته و اونایی که تو محدوده هستن باید واکنش سریع نشون بدن چون اونا میتونن مسئله رو خونسا بکنن. اتفاقی که میفته چیه؟ هافبک های ما یکی از یکی کنتر، یعنی شوامنی که انگار با سرعت آردا گولر داشت میدوید، یعنی گولر بازیکن کندیه، این چیزی که واضحه و شاید به با عنوان بازیکنی که در جلوی زمین بازی میکنه اونقدر به چش نیاد این سرعت پایینشون، در نهایت این باید پاس گل بده. ولی دیگه شوامنی که نباید با سرعت گولر بدوه تو اون صحنه ها. و من نگاه میکنم بقیه مدافع های تیمونو، کارلوس بنده خدا نمیدونه باید مسیر فرار کنسیساو رو ببنده، باید بره جای شوامنی دفاع بکنه اون صحنه خونسا بشه، میلیتائو تنها کاری که میتونه بکنه اینه که مسیر حرکت اوپندا رو اسکورت بکنه، بفهمه دقیقاً چی رو باید جلوش رو بگیره. و از اون طرف هم آسنسیو به دیوید چسبیده بود و فهمیده بود که آقا من باید دیوید رو بگیرم. یعنی ما توی موقعیتی قرار گرفته بودیم که تیم یوونتوس 4 نفر بود، یه بازیکن صاحب توپ، کنسیساو، اوپندا و دیوید، ما کلا 3 تا مدافع داشتیم. کارلوس که بین کنسیساو و بازیکن صاحب توپ بعد انتخاب می‌کرد کدومو دفاع بکنه یا برای کدوم وارد عمل بشه، و 2 تا مدافعی که 2 تا مهاجما رو گرفته بودن. اگر تأکید میکنم اگر بازیکن یوونتوس تو اون صحنه خرد داشت، ذهنش درست کار میکرد، با اون تصمیمی که میگرفت بازیکن صاحب توپ میتونست برای یوونتوس یه گل بیاره. همونطور که امیر اشاره کرد یوونتوس واقعا حقش تو این بازی مثلا برد نبود، حتی مساوی هم نبود، ولی فوتباله، بالاخره ممکنه شما اینقدر از روشی کمسیری بازی بکنی، بازی یکیش باخته رو یکیش برده رو یک یک بکنی، و میتونست همون یه توپ برای ما به معنی این باشه که ما 2 امتیاز رو از دست بدیم و با 1 امتیاز از تو خونمون بیایم بیرون. و من واقعا میگم اگر مشکل مربی بود که مربی عوض شد، اگر مشکل بازیکنان که بازیکنان دارن سر جای دیگه‌ای با نقشای دیگه‌ای با شرح وظایف دیگه‌ای بازی میکنن، پس مشکل چیه دقیقا؟ چرا شما اینقدر راحت زده حمله میخورین؟ من واقعا اذیتم از این که میبینم ما ابزارش رو داریم و داریم این اتفاقا رو تجربه میکنیم. یه وقتی بود تیم ما هافبک دفاعی نداشت، فصل 14-15 با دبل پیوت کورس و مادریش میرفتیم تو بازی ها، تیم 5 تا گل میزد به الچه 1 گل هم میخورد، بعد نگاه میکردیم میگفتم خب اگه از الچه گل خوردن افتاره به خاطر اینکه ما تیمون کلا افکت دفاعی نداره، دوتا فول بک همون هم که این وینگر داشتن بازی میکرد اون بالا بودن، عملا ما بودیم و پپه و راموس اون عقب، خب با پپه و راموس 2 نفری که نمیشه دفاع رو جمع کرد، ولی خب تیم 5 تا گل هم میزد 1 گل هم از الچه میخورد 5-1 بازیشون. اون موقع ابزار نبود، هر چی به مربی و بازیکن هم نبود. اما اینکه شما تو زمانی که آلونسو میاد تعویض میکنه، کاموینگا رو جگولر میاره و شوامنی هم تو زمین مونده و بلینگهام میتونه بیاد عقبتر کمک بکنه، این که بخوای 3-4 بدی تو موقعیت ضد حمله به یوونتوس چیز پذیرفتنی نیست. و من امیدوارم این مسئله انقدر روش تاکید بشه که ما دیگه از ژانویه به بعد اینو تو تیم نبینیم. اگر بهای این باشه که ما عقبتر دفاع بکنیم، خط دفاعیمون رو بیاریم عقبتر، مثل این بازی هایلاین بازی نکنیم، من حاضرم این بها رو تیم بپردازه، چون همه تیما یوونتوس نیستن، همه تیما بازیکنهایی رو ندارن که 10 تا موقعیت خراب بکنن تا بتونن یه گل بزنن. نه، تیمایی هستن از یه موقعیت 2 تا گل میزنن. پاریس با ایکس‌جی 2.80 جلوی لورکوزن 7 تا گل زده. همین پاریس تو جام جهانی باشگاه دیدیمش دیگه، ما 2 تا توپ لو دادیم تو خط دفاعمون 2 تا گل خوردیم. بس نمیشه واقعا با این وضعیت تیم به لحاظ ساختاری، ما تو ضد حمله ها میتونیم چیزی رو ببینیم که خوشایند نیست و امیدوارم از بین بره. اما از این مسئله بگذریم، یه نکته ای رو میخواستم در موردش نظر امیر رو بپرسم. امیر، یه مسئله از پسی که کارلتو قهرمانی رو برای ما آورد، قهرمانی آخر اروپا تو تیم وجود داشت، این که خب تو اون سیستمی که ما بازی می‌کردیم طبیعتاً چون فول بک‌هامون کارواخال و مندی بودن که یکیشون سنش بالا بود و اون یکی کیفیت هجومی بالایی نداشت، خب طبیعتا اون دوتا مهاجم یه مقدار باید تو عرض زمین هم باز می شدن و یه نقشی شبیه به وینگر رو هم می گرفتن تو دقایق از بازی، و ما حضور جود بلینگهام رو به صورت فرارهای خیلی سریع و غیر منتظر تو محوطه داشتیم برای زدن توپایی که حالا یا توپ مرده بودن اصطلاحا، یا ریباند بودن، یا توپایی که بلا تکلیف بودن. و تو این بازی توپ ریباند گل میکنه بلینگهام، و این نکته مثبتیه برای من. چرا؟ چون اگر تو همون صحنه نگاه بکنیم، وینیسیوس که داره بیرون باکس سعی میکنه که یک موقعیتی برای خودش ایجاد بکنه و آخر سر وارد باکس میشه و ضربه‌شو میزنه، از طرفی ابراهیم سمت راست عرض و نگه داشته که من نمیدونم چرا وقتی والورده هست ابراهیم باید بچسب لب خط، اینو حالا خیلی محل بحث نیست، و امباپه که پشت باکس منتظر این که وینیسیوس بهش توپ بده که از پشت محوطه بشوده، و بلینگهام میاد و قبول مسئولیت میکنه و به عنوان مهاجم تیم تو اون صحنه ظاهر میشه. میخواستم نظر تو راجع به این مسئله بدونم که آیا واقعا کار درست این نیست که ما بلینگهام رو به عنوان یک مهاجم استفاده بکنیم، و کلن این مسئله این که با چه سیستمی با چه آرایشی بازی میکنیم رو اولین اصل رو قرار برای این بذاریم که بلینگهام مهاجمه و بعدتر ترکیب رو بچینیم، یعنی بر پایه این مسئله بریم جلو.
تو کل فصل گذشته ما چند بار دیدیم که بلینگهام اینجور گلی رو بزنه، شاید خیلی انگوش شمار بوده، ولی فصل اولش که فصل فوق‌العاده هم خودش داشت هم رئال مادرید داشت، یه داستان ایجاد شده و مثلا طرفدار بارسلونا به خصوصیات این موضوع رو عنوان میکردن، میگفتن که آقا این توپ میفته جلو پاش دروازه خالی گل میکنه، دیگه به این پروسه شاید دقت نمیکردن که یک دلیلی داره که بلینگام دروازه خالی گل میکنه. دلیلش این بود که خب بلینگام همونطور که خودت گفتی حضور موثری روی توپای ریباند و حالا توپای مرده داشت تو محوطه، یعنی هم برتری عددی ایجاد میکرد برای تیم و هم این که یک عنصر ناشناخته بود برای خط دفاعی. آقا این بازیکن وظیفش این نیست که تا وقتی که مثلا وینی جونیور و رودریگو هستن که بیاد و این توپ رو تبدیل به گل بکنه. این قضیه باعث شده بود که بلینگام تو این فصل اول گلای زیادی بزنه، امتیازهای زیادی چه تو لیگ چه تو چمپیونز لیگ برای رئال بیاره. فصل گذشته هم اومدن امباپه و هم رفتن کروز بلینگام رو از دو طرف کشید به نظر من، یعنی اینطور بخوام بهتون بگم، یعنی تبدیل به یک عنصری شد که کارلتو خب اول به عنوان یک بازیکنی که جانشین تونی کروز رو ترکیب باشه، یعنی برگرد و خط آفک بهش نگاه میکرد و از خط حمله دور شده بود، از دروازه حریف دور شده بود، و این باعث شد که به نظر من بلینگام یک بخش زیادی از فصل قبل نتونه اون فوتبال خوب خودش رو ارائه بده. یه تایمی هم دوباره برگشت و حالا گل زد و عملکرد خوبی داشت، ولی باز هم چون که ما در خط میانیمون ضعف داشتیم، یعنی بازیکنی رو نداشتیم که بخواد دوئلا رو ببره، توپا رو بگیره، پخش بکنه، بلینگام خیلی زیاد عقب می اومد. این فصل میتونیم امیدوار باشیم با حضور گولر که بلینگام توی محوطه حاضر باشه، و این به نظر من ربطی به امباپه نداره. یعنی ما مثلا بگیم که امباپه چون تو زمینه بلینگام دیگه نمیتونه تو محوطه باشه، نه، مثل همین صحنه و چند تا صحنه تو بازی مختلف گذشته به خصوص مثلا بازی با ویارال دیدیم که بلینگام خیلی خوب خودش رو تو موقعیت قرار میده، قرار نیست همه توپا رو امباپه گل بکنه. ما باید آپشن های مختلف و زیادتری داشته باشیم تو خط حملمون که بتونیم بازی رو باز بکنیم، گره ها رو باز بکنیم. شاید این بازی اگه فصل گذشته بود ما نمیتونستیم گل بزنیم، واقعا گل زدن تو این بازی خیلی سخت بود با اون فرمی که گلر یوونتوس داشت و خط دفاعی این تیم داشت با تراکم بالا دفاع میکرد. ببینید وقتی تو یک بازی یک تیم کل بازی داره کورنر میزنه، یعنی اینا دارن یا میشوتن یا سر میزنن میخوره به دفاع حریف، انقدر که متراکمه. رئال کل نیمه اول داشت کرنر میزد، بازی جام جهانی باشگاه هم همین بود، یعنی ما کل نیمه اول دوم اون بازی کرنر زدیم. اونجا ترنت یه توپی رو فرستاد، به نظر من دفاع یووه انتظار پریدن و سر زدن گونزالو گارسیا رو نداشت، یعنی گول جوونیشو خوردن. و اینجا هم که دیگه روی یک صحنه که ریباند بود بلینگهام تونست گل بزنه. تنها راه بردن این تیم همینه، وقتی اونا اینقدر دارن عقب و عمیق دفاع میکنن باید روی اینجور توپایی بتونی دروازهشون رو باز کنی، یا اینکه زیاد شوت بزنی. که تو این بازی امباپه زیاد سعی کرد شوت بزنه، ولی خب گلرشون همه توپا رو میگرفت و اصلا ممکن نبود که بشه با شوت بهش گل زد. در کل بلینگام جلو بازی کردنش به نفع تیم، روی چنین موقعیت های حضور پیدا کردنش به نفع تیم، و اون کیفیتی که داره رو باید ازش بیرون بکشن. یک بار اینو نشون داده، آقا من بازیکنی ام که هم خوب میتونم گل بزنم، هم خوب میتونم پاس گل بدم، پاس آخرها رو خوب میدم، موقعیت ها رو خوب میسازم، پس آقا نیازی نداره ما بلینگام رو ببریم روی خط محوطه خودمون واسمون توپ در بیاره، دفاع بکنه، توپ پخش بکنه. هر بازیکنی اون کیفیتی که لازمه رو داره باید ازش بیرون بکشیم، و من احساس میکنم فصل خوبی در انتظار بلینگامه، چون هم از اون مصونیتش بیرون اومده و همین که به نظرم قرار بیشتر نزدیک به دروازه بازی بکنه و گلای بیشتری بزنه. این یه نکته. من حالا راجع به ضد حمله خوردنم که سینا صحبت کرد یه نکته داشتم که بگم. من عنصر تجربه تو تیم رو یعنی نمیبینم تو بازیایی که داریم انجام میدیم. تیم خب اون ستونهایی که داشت هر سال از تیم جدا شدن، یعنی بنزما رفت، مودریچ رفت، کروس رفت، کاسمیرو رفت، ناچو، حتی حالا دیگه بازیکنهایی که زودتر هم رفتن، مارسلو، راموس، رونالدو، واران، هیچ کدوم تو تیم نیستن. فقط دنی کارواخال باقی مونده که اونم دیگه قرونش بره، مثلا تو بازی چمپیونز لیگ با سر میزنه تو صورت گلر حریف و اخراج میشه، حالا اون مثلا داستانش جداست، الان هم که نیست، مصدومه. رئال به نظر من در حال حاضر بازیکن با تجربه خوب نداره، یعنی تنها بازیکن مسن تیم کورتواز با 32 سال سن، و گلر هم نمیتونه اون وسط زمین رو هندل بکنه، شاید 4 تا بازیکن جلوی خودش رو بتونه داد و هوار کنه رو سرشون رو یه چیزی بهشون بگه، ولی وسط زمین رو نمیتونه کنترل بکنه، و گاهی اوقات اصلا در کار هم همینطور، اصلا فوتبال رو کنار، در کار هم همینطور. تو یک بزرگتری رو گاهی اوقات نیاز داری که تجربهش رو به تو منتقل بکنه که تو بتونی کارت رو درست انجام بدی. چه میدونم اگه مودریچ و کروس تو تیم بودن، شاید روز ده عملات با 2 تا اشاره دست، با 2 تا دادا فریاد میگفتن که بازیکن بره رو پای حریف، به خودشون بیان و ما دیگه از دمره نخوریم. اینو من یه دلیل میدونم، اصلی ترینش نیست، ولی یکی از دلایلی که رئال انقدر موقعیت میده تو ضد حمله و در مسائل دیگه هم اون کیفیت لازم رو ما نمیبینیم، اینه که ما بازیکن با تجربه خوب تو تیممون نداریم. ما آلابا رو مثلا داریم که الان آلابا یک نیم فوتبال بازی کرد مصدوم شد. رودیگر رو داریم که اصلا تجربهش چطور بگم، بیشتر به ضرر تیم کاری که داره میکنه و اصلا بود و نبودش از این لحاظ فرقی نمیکنه. یه رهبری، یه بازیکنی که بازیکن‌ها حرفش رو بخونن، ما الان تو تیممون نداریم. بازیکن‌ها اکثرا دیگه بزرگسالاشون 26 7 سالشونه و کاراکتری هم که بخواد این کارو انجام بده تو تیممون نداریم، و متاسفانه تاوانش هم باید پس بدیم.
خیلی هم خوب. به نظرم در مورد بازی یووه بیشتر از این جلو بریم، یه مقدار قضیه متفاوت‌تر میشه، چون در هر صورت ما الان 3 تا بازی ابتدایی رو بردیم، 9 امتیاز گرفتیم، و خب یه بخشی از اون امتیازاتی که برای صعود مستقیم لازمه جمع شده، و به نظرم حالا صبر کنیم ببینیم بازی‌های بعدی چه در انتظار تیم فعلا. من میگم همچنان یه رگه‌ای از اون تیم پارسال زنده است تو این تیم. حالا امیر به فاکتور تجربه اشاره میکنه که خیلی فاکتور مهمیه و چیزی نیست که بشه به راحتی در تیم ایجادش کرد، ولی خب مربی هم وظیفه داره که به لحاظ ساختاری تیمش رو بهتر بکنه. و در مورد چمپیونز لیگ به نظرم بازی سیتی، بازی لیورپول، بازی مقابل بنفیکا که با اومدن ژوزه مورینیو تیم احتمالاً بخواد به ما یک ذره شرایط رو سخت‌تر بکنه، نشون خواهد داد که تیم دقیقاً تو چه مرحله‌ایه. چون مسئله ما با یه بازی و دو بازی بررسی کردن روشن نمیشه و همونطوری هم که پارسال صحبت میکردیم، من تا ماه ژانویه اعتقاد دارم که یه مربی چه اسکوادش جدید بشه، چه خودش آدم جدیدی باشه، وارد یه باشگاه جدید شده باشه، وقت داره که تیمش رو جمع بکنه. یعنی یه نیم فصل وقت داره که تیمش رو جمع بکنه، از اونجا بعد دیگه هرچی شد شد. و خب آنجلوتی پارسال نتونست و امیدوارم آلونسو امسال بتونه. و از این بازی میگذریم، میریم سراغ پیشبازی ال کلاسیکو و بررسی شرایط این بازی. خب ما با برد خطافه رسیدیم به این بازی و بارسلونا بازیشو برد و همون فاصله دو امتیازی که هفته پیش وجود داشت تغییری نکرد. ما به عنوان تیمی که در صدر جدول قرار داریم میریم تو بازی. این نکته خیلی مهمیه با توجه به اتفاقاتی که فصل پیش افتاد. اگر ما به عنوان تیم صدر نشین نمی‌رفتیم، یه ذره به لحاظ روحی و روانی کنترل کردن فشار این بازی روی این بازیکن‌ها سخت بود. یعنی حقیقتش من برداشتم اینه، برداشت شخصی خودم، اصلا نه از جای اینو خوندم نه کسی به من این حرفو زده. طبیعتاً بازیکن‌های ترکیب فعلی رئال که فصل پیش در ال کلاسیکو حاضر بودن یک مقدار از نظر روحی به خاطر اون 4 تا باخت پیاپی مقابل بارسلونا در فصل پیش احساس سرخوردگی دارن و یک مقدار، نمیخوام اسمشو ترس بذارم چون اصلا ترس نیست، به نظرم این مقدار روحیه‌شون اومده پایین و نیاز داشتن به یک اهرمی که این روحیه رو بالا نگه داره و این صدرنشینی اینو به ما داد. به نظر من اگر ما با امتیاز برابر یا با امتیاز کمتر از بارسا میرفتیم به این بازی، احتمالاً به واسطه اینکه فشار بازی همینجوری زیاد هست، ال کلاسیکو بارسلونا، شما فصل پیش 4 تا بازی پی رو باختی، یه فشار مضاعفی هم بود که بعد صدر رو پس بگیری و تو لیگ موقعیتت رو بهتر بکنی. و من فکر می‌کنم بازیکن‌های رئال مادرید توانایی تحمل کردن این حجم از فشار روانی رو نداشتن برای این بازی و خوب شد که ما به عنوان صدر نشین رفتیم که یه مقدار از بار این فشار کاسته بشه. اما مسئله دیگه‌ای که اهمیت داره در مورد مصدومای تیمه. خب ترنت و کارواخال طبق اخباری که اومده امروز جامعه تونستن به تمرینات گروهی اضافه بشن، اما وضعیت دین هویسن همچنان نامشخصه و خب مدافعی بود که ما خیلی روش حساب کرده بودیم و تو بازی ابتدایی فصل هم عملکرد خوبی داشت و میتونیم بگیم اون مدافع چپایی که تیم میخواد هویسن بود و خیلی خوب میتونست با پاساش تیم رو راه بندازه. و نمیدونم حالا هویسن به این بازی میرسه یا نه، ولی خب خط دفاعی ما دوباره مصدوم داره و من نمیدونم حقیقتا با این خط دفاعی آلونسو میخواد چیکار بکنه. و بحث از همینجا شروع کنیم امیر، چون بقیه این اسکوادو که نگاه میکنی چهره غایبی وجود نداره. تو خط حمله که تکمیل این بازیکن غایب نیست، تو خط هافبکم سبایوس به این بازی میرسه احتمالا و همون هافبک های معدودی هم که داریم حاضر هستن. کاماوینگام که بازی کرد مقابل یوونتوس و نشون داد که شرط بازی داره و بقیه بازیکنان حضور دارن. اما در مورد خط دفاع، چون مسئله مهمیه میخوام اینو بپرسم، ما فصل پیش گل های زیادی دریافت کردیم. خب یه بخشش برمیگشت به تاکتیک های، بخشش برمیگشت به تصمیمات مربی اون زمان، اما خب محرم نداشتیم. یعنی ما ال کلاسیکو آخر رو با خط دفاع واسکز، شوامنی، فران گارسیا و راول آسنسیو بازی کردیم که از این بین فقط دو نفر تو پست تخصصیشون داشتن بازی میکنن که فران گارسیا و راول آسنسیو بودن. و میخواستم نظرتو بدم راجع به این که الان خط دفاعمون با این که نسبت به اون الکلاسیکا آخر یه مقدار وضعیت بهتری، اما همچنان خب احتمال این هست که فدو والورده بیاد دفاع راست بازی بکنه و بازی بازیکن تو پاس غیر تخصصی داریم. میخواستم اینو ببینم چطور ارزیابی میکنه، آیا شرایط ما به لحاظ دفاعی برای این الکلاسیکو سخت هست یا قابل مدیریت کردنه؟
خب حالا اخباری که منتشر شد و خودت گفتی دیل هویسن هم امروز تو تمرینات گروهی بوده، میدونیم که فردا هم یه تمرین دیگه داریم، دو تا دیگه تمرین هم داشتیم، باز افاقه نمی کنه. حالا چه هویسن چه کارباخال و آرنولد، اینها بازیکنایی هستند که از میادین دور بودن، یعنی فیت بازی الکلاسیکو نیستن و این باعث میشه خب مربی مردد بشه تو تصمیم گیری. آلونسو هم یه بار داغ شده تو سر این قضیه، یعنی به خاطر بازی دادن به بلینگام ناماده تو دربی، من حس میکنم که سعی میکنه ریسک خودش رو پایین بیاره، یعنی تا حد امکان از بازیکنایی که حالا بازی کردن تو دوتا بازی گذشته استفاده بکنه. راستش اگه آرنولد و هویسن تو این بازی میبودن، من اصلا احتمال بردمون رو شاید 20-30% بیشتر میدیدم نسبت به چیزی که شاید الان تو ذهنم دارم. چرا؟ چون اصلی ترین تاکتیک بارسلونا اینه که خب این تیم با فشار زیاد پرس میکنه. ما دیدیم که هر گلی پارسال خوردیم سر این موضوع بود از این تیم، چون نه واسکز، نه مندی، نه فران گارسیا، نه شوامنی تو زمان که، نه رودیگر، اصلا هیچ کدوم نمیتونستن توپ از زیر پرس سر بیارن. کورتوا هم که ماشاءالله زیر توپ میزد، اینا هم زیر توپ میزدن، توپ میافتاد دوباره دست بارسلونا، فشار مجدد و خود خط دفاعی هم استحکام لازم رو نداشت و گل میخورد. نکته ای که من مد نظر دارم این بود که آقا حضور هویسن و آرنولد، چون بازیکنایی که عملا زیر پرس، این امید رو ما بهشون داریم که توپ رو بمردن دیگه، به خصوص آرنولد که اصلا زمینه فوتبالش بر این اساسه که بازی با پای راستش چقدر فوق‌العاده است. هم تو این موضوع میتونستن به ما کمک بکنن و هم توی راه انداختن خط حمله. هم هویسن و هم آرنولد پاسای خیلی خوبی رو پشت دفاع میندازن و ما هم دو تا بازیکنی داریم که میتونن راحت پشت دفاع حرکت بکنن. و بارسلونا هم خط دفاعیش نسبت به فصل گذشته دچار اشکالاتی شده، خیلی هوادارشون رو نگران کرده و میتونستیم از این حس بهشون ضربه بزنیم. منتها حالا که نداریم این دو تا بازیکن رو، حالا هویسن من احتمال بیشتری میدم که فیکس باشه تو الکلاسیکو، ولی آرنولد به نظرم بازی نمیکنه. آرنولد و کارواخال بازی نمیکنن و والورده به عنوان دفاع راست بازی میکنه که همینم هم خوبه، یعنی اینکه ما والورده رو دفاع راست داریم خوبه. والورده بازیکنی که وقتی پرس میشه خوب نمیتونه پاس بده، ولی خوب میتونه توپ رو حمل بکنه. دقیقا اتفاقی که اون سمت ما داریم، یعنی کار راست هم بازیکنیه که خوب حمله توپ میکنه. این دوتا بازیکن با حمله توپاشون میتونن تو این بازی به ما خیلی کمک کنن از کناره ها و توی دفاع کردن هم جفتشون بازیکن خوبی هستن. یعنی به نظر من ما تو کناره های زمین چیزی که خیلی فصل قبل مشکل داشتیم تو الکلاسیکو، تو این بازی مشکلاتمون کمتر میشه. یعنی هم کار راست بازیکنی که تجربه بازی جلوی یامال رو داشته و خوبم بازی کرده جلوش، و هم والورده بازیکنی که کم نمیذاره تو دفاع، و اصلا سمت چپ هم خب احتمالاً با رشفورد درگیر باشه و اینکه رشفورد چقدر تو فرم خوبی باشه تو مدار سینوسی که همیشه داره قرار تو کلاسیکو بالا باشه پایین باشه، اینا هنوز مشخص نیست و این باعث میشه که والورده فضای بیشتری برای انجام یه بازی خوب داشته باشه. زوج دفاع وسطمون هم ناچارن به نظرم ادرو آسنسیو هستن. من دوست نداشتم تو این بازی آسنسیو بازی بکنه، چون آسنسیو توی بازی بزرگ اشتباه زیاد میکنه، یعنی ریسکی فوتبال بازی میکنه، اعتماد به نفسش زیادی بالاست. جلو یووه خوب بود، ولی من احساس میکنم که کلاسیکو زمین تا آسمون بازیش فرق میکنه با یوونتوس. ایدرم که تو فرم خوبیه و حتی اگه هیچ بازیکنام همه دفاعمون هم بودن، باز هم داره باید فیکس میشد، ولی راجع به آسنسیو من نگرانم. یعنی بازیکنی که دقیقه 93 فینال کوپا دل ری وقتی بازی مساوی اونجوری میره تو کمر رافینیا که داور رو به اشتباه میندازه واسه پنالتی گرفتن، بعد وی ای آر نجاتش میده، این حرکات ازش زیاد ممکنه سر بزنه، یه توپی لو بده زیر پرس، یا نمیدونم بخواد خشن فوتبال بازی بکنه، با اعتماد به نفس بازی بکنه، اتوان ضربه خوردن ما زیاد میشه. ولی خب ناچارا میگم خط دفاع ما تو این بازی خط دفاع جلوی یوونتوسه، مگر اینکه خب هویسن این قمار روش صورت بگیره که تو این بازی بازی بکنه و جابی ازش استفاده بکنه. راجع به خطوط دیگه هم بخوایم حرف بزنیم، سینا خب خط هافک هم تکلیفش مشخصه، ما سری سبایوس ناآماده رو داریم که تو بازی گذشته حاضر نبوده، هفته گذشته رو تمرین نکرده، تازه به تمرینات برگشته. کاماوینگا رو داریم که داره رفته رفته به ترکیب تیم اضافه میشه، بازی ها و تعداد بیشتری میگیره، من بعید میدونم فیکس باشه چون اصلا جایی براش نیست. ما با شوامنی، آردا و بلینگام بازی میکنیم، خط حمله مون هم وینی و امباپن و حالا اون علامت سوالی که وجود داره تو خط حمله وینگر راست تیم، تو بازی قبلی براهیم بود، یه نیمه خوب داشت ولی نیمه دوم بدنش کم آورد، نتونست اون بازی خوب خودش رو ادامه بده. ماستانتونو رو داریم که دقایق زیادی تو این فصل گرفته ولی خب فکر نمی کنم انقدر تجربه داشته باشه که بتونه فشار ال کلاسیکو رو هندل کنه. و رودریگو رو داریم که من فکر میکنم رودریگو قرار نیست به عنوان وینگر راست توی فصل بازی بکنه، ولی دیدیم جلو خطافه به عنوان وینگر راست به بازی، یعنی تو بازی به عنوان وینگر چپ حضور داشت، در ادامه هم رفت سمت راست وقتی وینی اومد و جابی تعویزش نکرد. من احساس میکنم که باید از براهیم استفاده کنیم تو پست وینگر راست حداقل برای شروع، که حالا اگه گل زدیم، اگه شرایط بازی به نفعمون پیش رفت، وقتی که ماستانتونو به بازی بیاد انقدر تحت فشار نباشه که بخواد هم خودش رو نشون بده، هم دفاع رو جمع بکنه، هم حمله رو جمع بکنه، انقدر این بازیکن رو تحت فشار نذاریم که با یه بازی بعد روند پیشرفتش مختل بشه و زیر ذره قرار بگیره.
خب امیر در مورد شرایط بازی برای ما توضیحاتی رو ارائه داد و توضیحاتش هم کامل بود. من از طرف بارسا فکر میکنم بررسی بکنیم مصدوماشون رو هم جالب باشه، چون خوان گارسیا و ترشتگن دوتا دروازه‌بان هاشون مصدومن، دروازه‌بان سوم شده ترشتگن دار کمال تعجب، از بین بازیکنهای جلو زمینشون اولمو مصدوم این بازی رو از دست میده، گاوی این بازی رو از دست میده چون جراحی کرده، لواندوفسکی غایب هست که خب حالا میتونه خبر خوبی باشه میتونه خبر بدی باشه، چون حالا به هر حال چیزی که ما پارسال تو ال کلاسیکو دیدیم این بود که تو بعضی بازی لوا خیلی خوب بود تو بعضی بازی هم نه. از طرف دیگه هم رافینیا امروز در تمرینات گروهی شرکت نکرده و احتمالاً ال کلاسیکو رو از دست میده. و از بین بازیکنه که به این بازی رسیدن، جولز کونده به این بازی رسیده و فران گارسیا بخشید فران تورس و بازیکن دیگه که اسمش تو ترکیب بارسلونا هست که حالا ما انتظار نداشتیم باشه، فرانکی دیونگی که اونم گفتم مسئولیت عضلانی داره ولی خب برگشته. و حالا من حقیقتا یه چیزی رو در مورد تیم هایی که فلیک مربیشون بوده خیلی دیدم این بوده که فلیک کلا مربی که اعتقاد داره همه بریم حمله بکنیم و بریم گل بزنیم و واقعا هم جوری که از مهرهای هجومیش بازی میگیره اینو نشون داده که همه فصل خوبی داشتن، یعنی چه تو بایرنش گنبری فصل خوبی داشته، سانه فصل خوبی داشته، کومان همینطور، خود لواندوفسکی، توماس مولر که حالا بازیکن با کیفیتی هم بودن این هست، ولی خب ولی تو بارسلونا ما میبینیم رافینیایی که روزی نبود فوش بخوره از طرفدار بارسا رو جوری ازش بازی میگیره بهترین فصلش اتفاق میفته، یا یامال همینطور، رشفورد امسال اضافه شده به این تیم، تو لالیگا 3 تا پاس گل داده، 1 گل زده، در تمامی رقابت‌ها 5 تا گل زده، 4 تا پاس گل تو 12 تا بازی. رشوردی که تو یونایتد اصلا نمیخواستنش. و میگم یه مقدار از این بابت فلیک مربی که همیشه کردیت میگیره و حقش هم هست بگیره، ببین حالا رفتی به اینکه مربی بارسلونا هست نداره. و من میخوام بحث رو اینجوری پیش ببریم که علاوه بر اینکه بارسلونا خط حملهش همیشه زیر نظر فلیک درست کار میکرده و تو الکلاسیکو هم که روبروی ما داشتن، حالا گل‌های زیادی که زدن هیچ، موقعیت هم زیاد ایجاد می‌کردن. و حالا یه بخشش برمیگشت به خط دفاعی بیکیفیتی که ما فصل پیش داشتیم که مصدوم داشت یا بازیکن‌ها از فرم خارج بودن. یه بخشش هم برمیگشت به این که خب توانایی‌های خط حمله بارسلونا رو خوب شناخته بود، از سرعتشون خوب استفاده می‌کرد و پاسایی که براشون آماده می‌شد توسط خط هافبک پاسایی بود که مناسب این چنین بازیکنایی بود. و من میخوام بحث رو اینطور پیش ببریم. با توجه به اینکه بارسلونا یه بخش مهمی از خط حملهش رو نداره، یعنی رافینیا و لواندوفسکی دوتا فینیشر اصلی این خط حمله نیستن، و همونطور که امیر تو صحبتش هم اشاره کرد، رشفورد بازیکنیه که با اینکه زیر نظر فلیک آمار خوبی داشته اما نمیتونیم سینوسی بودنش رو نادیده بگیریم، چقدر احتمال داره ما تو این بازی دوباره اذیت بشیم از توسط این خط حمله؟ چون من احساسم بر اینه که این بازیکن‌ها یه حالتی دارن، حالا میتونه از رو غضب باشه، از رو غرض‌ورزی باشه، از رو حرص باشه نسبت به وقتی که جلو رئال بازی میکنن، یا نه کلن انگیزه بازی بزرگ هر چی که میخواد باشه، جلو ما یه ورژن بهتری از اون چیزی که همیشه هستن نشون میدن، چه فران تورسشه، رشفوردش احتمالا، چه یامال، چه فرمین لوپس، هر کیم که باشه انگار میاد بازی میکنه به این نیت که این بازی امتیازش برای توپ طلا مثلا ضریب 5 داره. و میخواستم نظر امیر رو بپرسم، امیر این خط حمله رو باید چی کارش بکنه؟ آیا جلو ما بهتر از اون چیزی که هست قرار بازی بکنن یا نه این بازی دیگه داستانش متفاوته؟
حالا اینکه توی مقابل رئال یه جوره دیگه فوتبال بازی میکنن واسه خودشون خیلی خوبه، یعنی ای کاش مثلا بازیکنای ما هم، حالا چه بیشتر ما سمبلمون فصل قبله، چون انقدر دیگه دیوونمون کرده بودن بازیکنامون به خصوص و خط حمله، انقدر که تو بازی بزرگ گاهن خونسا و یا خیلی بد بودن، اینکه مقابل حالا رقیب سنتی میای و بیشتر توان میذاری خیلی خوبه برای خودشون و احتمالا این اتفاق میفته، به خصوص بازیکنان جوونی که دارن. رشورد اولین ال کلاسیکویی که داره، کلن هم وقتی یونایتد بود شاید یک بازی جلو رئال بازی کرده باشه، اون فینال سوپرکاپ 2017 دیگه نمیدونم حالا رشورد فیکس بوده بازی کرده نکرده داستانشو نمیدونم، ولی خب اصلا تجربه بازی تو برنابو و تو چنین شرایطی و به خصوص ال کلاسیکو رو نداره. بعد این رشورد وضعیتش چطور پیش میره؟ ولی خب یامال میتونیم انتظار اون بازی رو داشته باشیم که بازی خوبی رو انجام بده، و اینی که کار راست مقابلش بازی میکنه خیلی مهمه، یه فاکتوریه که ما تو ال کلاسیکوهای فصل قبل نداشتیم که ببینیم. چی رو نداشتیم؟ این که چه مندی و چه فران گارسیا که مقابل یامال بازی کردن، جفتشون کلن چه در ال کلاسیکو و چه در بازی‌های دیگه وضعیت بدی رو داشتن، یعنی اصلا بازیکن‌های خوبی نبودن. ولی خب کاررا از فصل قبل 3 تا بازی مقابل یامال انجام داده، تو هر 3 تا بازی هم بازی خوبی رو ارائه کرده، دست بالا رو داشته. اصلا اون بازی که همه دیگه کاررا رو شناختن به این اسم که آقای مدافع چپ جدید ظهور کرده، و به نظر من اونجا هم بود که نظر رئال رو جلب کرد، بازی مقابل بنفیکا بارسلونای دور این فاز لیگ بود که فکر کنم 5-4 بارسلونا برد، اونجا کارراس خیلی خوب بازی کرد مقابل یامال. این یامال به طور کلی از جریان اون مسابقه خارج بود و خود فرم یامال هم باید مد نظر داشته باشیم که این فاز فرم خوبی نداشته، حاشیه زیاد داشته، مسئولیتایی که حالا به خاطر دلایل مختلف داشته رو کنار بذاریم، تو زمین هم نتونسته اونطور که باید و شاید خودی نشون بده و همین هم ممکنه رو انگیزش تأثیر مثبت بذاره که بیاد جبران بکنه. در هر حال این همه تو زمین مشخص میشه. من این نکته رو میخوام بگم که ما از الان باید سینا انتظار یک بازی پرگل و بسکتبالی داشته باشه، من اینطور فکر میکنم، چون نه ما انقدر تو دفاع کردن خوبیم که انقدر اطمینان داشته باشیم به تیممون، چون ما خیلی بد ضد حمله میخوریم. این واقعا من رو مقابل بارسلونا که با شتاب حمله میکنه میترسونه، چون ضد حملاتی که مثلا ما مقابل یووه خوردیم مقابل بارسلونا دیگه گل میده. یعنی اینطور نیست که مثلا ولاویچ 70 متر توپ رو بیاره و یهو مثلا توپ رو خراب بکنه به یه شکل عجیب و غریب، یا مثلا بازی با ویارال همونطور که تو اپیزود قبلی خودت گفتی اولاواسه ای توپ رو آورد و به بدترین شکل ممکن توپ رو زد. اون موقع مثلا اگه دست فران تورس باشه، دست یامال باشه، میتونن بهتر استفاده بکنن. یا هر بازیکن دیگه، به هر حال ال کلاسیکو هر بازیکن دوست داره خودش رو نشون بده. ما تا وقتی که این ضعف رو تو تیممون داریم باید انتظار این رو داشته باشیم که گلای بیشتری دریافت کنیم. و من احساس هم اینه، یعنی بازی با توجه به وضعیت خط دفاعی دو تیم بازی پرگلی میشه. یعنی مثلا شاید 3-2، 3-1، 3-3، اینجور چیزی من مد نظرم از این بازی. شاید هم نه، شاید اصلا ژابی یک انعطافی به خرج بده، مربی منعطفی هم هست و با یک دیدگاه دیگه وارد این بازی بشه. هدفش این باشه که موقعیت کم بده، ریسک بازی رو پایین بیاره، ضد حمله بزنه، دفاعش رو بالا نیاره و همه اینها رو به نظر من آلونسو تعیین میکنه که بازی قراره چه شکلی پیش بره، چون که آلونسو مربییه که تا حالا تجربه ال کلاسیکو رو نداشته و مربی که تا حالا ما ندیدیم که تو چنین بازی چطور میخواد از تیمش استفاده بکنه، میتونه اون عنصر هیجان انگیزی باشه که تعیین کننده است برای روند مسابقه. وگرنه فیلی که مشخصه اصلا کل تیمش هم مصدوم بودن، دوباره اون فوتبال خودش رو بازی میکنه دیگه. بیشتر از نیمه نهایی چمپیونز لیگ واسه تیمی که 11 سال قهرمان نشده نیست که دقیقه 92 اونجوری دفاعشون جلو اینتر خالی بود و گل مساوی رو خوردن. به هر حال من انتظار دارم از جابی که بهترین تصمیم رو بگیره سینا و به آماده ترین بازیکن ها بازی بده و در نهایت این که امیدوارم حالا مهاجمامون مثل فصل قبل تو الکلاسیکو نباشن. امباپه درست فصل قبل زیاد گل زد، یعنی امباپه رو فاکتور بگیریم، بقیه مهاجمامون تو الکلاسیکو خیلی ناامید کننده بودن فصل قبل، ولی هم امباپه هم بقیه باید نهایت تلاششون رو بکنن و این بار رو از رو دوش خودشون بردارن که ما خیلی وقتی یه بازی بزرگ رو نبردیم، ما خیلی 4 تا کلاسیکو باختیم و این بازی به نظر من سینا خیلی تنگ کننده است واسه این که روحیه تیم در ادامه فصل و در ادامه حالا بازی بزرگ چطور قرار باشه.
دقیقا موافقم، ورشون من فکر میکنم اگر این بازی ها رو تیم از دست بده، مثل بازی اتلتیکو نیست که بعدش بازی مقابل غیرت آلماتی وجود داشته باشه که تو بیای 5 تا بزنی و بگی خب اون یه اتفاق بود، نه اینجوری نیست و شما به فاصله یک هفته بعد باید مقابل والنسیا بازی بکنی و والنسیا هم که پارسال تو برنابو یقه ما رو گرفت، امسال هم میاد تو برنابو بازی میکنه و طبیعتا اونا هم با ما یه پدرکشتگی دارن احتمالا، چون هر دفعه جلو ما بازی میکنن یه انرژی دیگه‌ای درشون متولد میشه و من فکر کنم از این جهت خیلی مهمه که این بازی رو تیم برنده بیاد بیرون. و یه حالا حدسی هم داشتم قبل تر در مورد این که اصلا قبل از اینکه فصل شروع بشه، اینکه آلانسو احتمالا تو بازی هایی که براش خیلی مهمن که حتما ببره، مثلا این بازی ال کلاسیکو، بیاد سه دفاعی بازی بکنه، نه اون سه دفاعی که اول فصل شوامنی میرفت به عنوان مدافع وسط کارو شروع میکرد و بعد میومد تو آف اضافه شد، نه وسط مدافع وسطی که واقعا مدافع وسط، یعنی فکر کردم ادر میلتا و دین هویسن بیکسن و نفر سوم حالا احتمالا یا رودیگره یا راول آسنسیوه، اون خط دفاعی رو تشکیل میدن و حالا این بازی که نشد چون هم رودیگر مصدومه، هم آلابا، هم دفاع راست نداریم به اون صورت که مثلا بخواد کارواخال رو بذار تو اون خط دفاعی سه نفره و از ترنت یا والورده به عنوان وینگ بک استفاده بکنم، اما فکر میکنم در ادامه فصل اگر شرطش مهیا باشه این رو تو بعضی بازی ها ببینیم که آلونسو بخواد با احتیاط بیشتری کار رو شروع بکنه. بگذاریم، برای پیش بازی به نظرم کافیه. ما بررسی کردیم که دقیقا چه احتمالاتی و چه فضایی رو داره این بازی و شرط دو تیم رو هم به لحاظ داشته و نداشته بررسی کردیم. ما هفته بعد برمیگردیم، ما یه بازی الکلاسیکو رو داریم که سعی میکنیم بعد از اون خدمتون برسیم و راجبش صحبت بکنیم و سعیمونم بر اینه که اون بازی رو خوب پوشش بدیم، چون بالاخره الکلاسیکوه و ثانیه به ثانیهش ممکن اتفاقاتی توش بیفته که جالبه و جای پرداخت داره و ما سعی میکنیم که نسبت به یکی که مهمترین بازی فصلمون واکنش درستی داشته باشیم و تا اپیزود بعدی از همه تون خدافظی میکنیم.